الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره رد ابتناع قول به جواز بر قول به تعلق احکام به تبایع و قول به امتناع بر قول به تعلق احکام به افراد بود که محقق خراسانی ردیه‌ای را مطرح فرمودند که در بحث گذشته مطرح شد علاوه بر آن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم به همون صورت ولی با بیان دیگری ابتناع مذکور را رد می کنند. حاصل فرمایش محقق خویی این است که تمام ملاک برای قول به جواز اجتماع تعدد مجمع در مورد اجتماع است و تمام ملاک برای قول به امتناع وحدت مجمع در مورد اجتماع می باشد. و تعدد مجمع یا وحدت آن تابع تعلق احکام به تبایع و تعلق آنها به افراد نیست. تا شما بگویید پس اگر قائل به تعلق احکام به تبایع شدیم اجتماع جایز خواهد بود و اگر قائل به تعلق اونها به افراد شدیم چون مجمع واحد است اجتماع ممکن ممتنع است. بلکه تعدد مجمع تابع این است که در مجمع ترکیب میان متعلق امر و متعلق نهی یک ترکیب حقیقی نباشد. بله همونطوری که وحدت مجمع هم تا تابع این است که ترکیب میان اینها یه ترکیب حقیقی باشد. و اگر وحدت وجودی را مؤثر در ترکیب حقیقی میان این دو متعلق بدانیم، وحدت مجمع لازم می آید و خود به خود امتناع نتیجه گرفته می شود، چه متعلق امر و نهی طبیعت باشد و چه متعلق اونها فرد باشد. و اما اگر وحدت وجودی را مؤثر در ترکیب حقیقی اینها ندانیم، بلکه تعدد عنوان را مانع از ترکیب حقیقی بدانیم تا ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی در مجمع یک ترکیب انضمامی باشد. در این صورت مجمع متعدد خواهد بود و جواز اجتماع نتیجه گرفته می شود، چه متعلق امر و نهی طبیعت باشد و چه فرق باشد. علی ای حال کل ملاک برای قول به جواز تعدد مجمع است، یا این مجمع ما متعدد است به اعتبار اینکه عنوان های متعدد داره، معنونش هم متعدد میشه، خود به خود مجمع ما میشه دو موجود متعدد، دو متعلق متعدد، ولی دو متعلق یک موجود به وجود واحد هست. خب در این صورت فرق نمیکنه شما بگید متعلق امر طبیعت صلات است، یا بگید متعلق نهی طبیعت قصب است، یا بگید نه متعلق اینها فرد است. علایانن ما سرکارمون با مجمع، این مجمع خارجی که مجمع دو عنوان شده، یه وجود است و یه موجود، یا یک وجود دارد اما دو موجود است، دو متعلق است، متعدد است از حیث معنون. اگر قائل شدید به این که وحدت وجودی خود به خود وحدت حقیقی موجودیت و دو متعلق رو به همراه داره، در این صورت خود به خود امر وقتی تعلق به این مجمع میگیرد تعلق به متعلق نهی میگیره، نهی وقتی تعلق به این مجمع میگیرد تعلق به متعلق امر هم خود به خود میگیره، چون یک متعلق که بیشتر ندارید. اما اگر متعلق متعدد بود، معنونها متعدد بودن، امر رفته روی یه متعلق به معنون، نهی هم رفته روی یکی، سرایتی هم وجود نداره. لذا کل ملاک برای جواز اجتماع تعدده خدمت شما مجمعه، و کل ملاک برای امتناع هم وحدت مجمع هست. و در این جهت که تعدد باشه یا وحدت باشه، قول به طبیعت و قول به فرد تاثیرگذار نیست.
اونا هم خفت میزنم، میگم چون به طبیعت تعلق گرفته در مجمع اصلا وحدت وجودی نیست، چون به افراد تعلق گرفته در مجمع
وحدت وجودی که داریم،
بدون هم حرف میزنه، یعنی این ابرونا مثل اون دارم حرف میزنه بدون درگی میشه در واقع.
بزرگم
چون در مجمع اگر دیدیم اتحاد وجودی هست، پس تعلق به افراد گرفته که اتحاد وجودی حاصل شده. اما اگر در مجمع دیدیم که اتحاد وجودی نیست، پس معلومه تعلق به طبیعت گرفته. اونا این حرف میزنن مثل در واقع از آثارش میدونم، ما آثار افغانها رو بخون علیه اونا
نه دیگه، ما میگیم یا تعدد عنوان، این تعدد ما عنوان میاره، یعنی مجمع را دو مجمع در حقیقت میکنه، ولو دید دو تا مجمع موجود و وجود واحدن.
مثلا ما یه رفته دارم بگیم که اونا هم همین مبنا رو به عنوان پیش فرض و ذهنی خودشون قبول داشتن که اگر در جایی این تعدد عنوان مؤثر باشه در تعدد وجود، خب اونا هم قبول داشتن که در اینجا اجتماع جایز هست. اما اونها میگن در صورتی که به طبیعت تعلق بگیره این تعدد عنوان مؤثر در تعدد موجود هست، اما در جایی که به فرد تعلق بگیره این مؤثر نیست، وحدت وجودی ترکیب اتحادی هست، لذا مانع از اجتماع وجود داره، قائل به امتناع میشن. حالا اگر آقای خویی یا محقق خراسانی عزت‌عالی میخواید بررسی کنید، باید جواب اونها رو در این زاویه بدید که در صورتی که متعلق فرد باشه، فرد نمیتواند مانع از این باشد که تعدد وجودی درست کنه. اینو باید جواب
بدید. همینو گفتیم الان که مانع بشه.
آقای قرآنی و آقای خویی که اینو نگفتن تا اینجا، اینا گفتن که ما نزاع ما اینه، ایشون هم میگه نزاع رو قبول دارن. شما نزاع رو دو پیش فرض ذهنی اونا رو مطرح کردید، خب درست دیگه. ما بعدش رو باید جواب بدیم چرا اگر متعلق فرد باشه باز هم مانع از ترکیب انضمامی نیست. به تعبیر دیگه چرا اگر متعلق فرد باشه مساوی با ترکیب اتحادی نیست؟ بعد این جواب داده میشه که
چون ملاک نزاع وجود داره. ببینید اون که بعد شما حالا بعداً نتیجه میگیرید و بررسی ببینید نه ببینید یک مرتبه شما ببینید ملاک نزاعتون چیه؟ اگر ملاک نزاع دقیق بفرمایید، این که ما بعد نتیجه بگیریم که تعدد عنوان تعدد معنوان نمی آورد، او یک بحث دیگه ایه که بعدا بررسیش میکنیم. بعضی میگن آه تعدد عنوان تعدد معنوان باعث میشه، بعضی میگن نمیشه. حرف اینه که آیا نفس این که ما قائل بشیم به این که متعلق امر
که میگیم بعدا نتیجه بگیریم
چی؟ همون
سوال ما اینم که میگن بعدا نتیجه بگیریم
چی بود پس؟
سوال
ببینید دقت بفرمایید. نه ببینید، مرحوم آقای خویی و آقای خراسانی میفرمان آقا ما ملاک نزاعمون چیه؟ یعنی در چه چیزی ریشه اصلی نزاع هست؟ اما اون ریشه اصلی نزاع رو که ما بررسی میکنیم و میگیم چیه، باید ببینیم آیا اگر ما قائل به تعلق احکام به فرد شدیم، آیا این ریشه نزاع رو از بین میبره؟ یعنی یک جانبش میکنه؟ یا نه بازم ریشه نزاع وجود دارد؟
حالا چرا وقتی به فرض شما تعلق
جانبش میبره؟ خب معلومه. خب
ما تناسب از بین میبره دیگه.
خب ببینید خدمت شما عرض بکنیم که حالا در ذیل بیانم میاد بعدن. وقتی محقق خویی یا آقای خراسانی این مسئله رو مطرح میکنن، چون با پیشفرض این که فرد چیه ورود به مسئله میکنن، میگن آه دقت بکنید، میگن آقا فردی که مطرح میشه معنا چیه؟ فرد
از این جواب از این زاویه درست قبلا تو عبارت های ما بود.
خب حالا در ادامه عرض میکنیم، دقت بکنید تا اینجا یه مطلب ملاک نزاع رو بیان کردن با پیش فرض این که همونطور که قبلا هم آقای محقق خراسانی مطلب فرمودن که تشخص طبیعت به وجودش هست و اعراض خارج از بحث هستن، خارج از متعلق هستن، میگه آقا فرد به این معنا مثل طبیعت، یعنی که عبارت است از کلی طبیعی موجود، نزاع و ملاک نزاع هم در این فرد به این معنا وجود داره و هم در طبیعت به اون معنا وجود داره، فرقی نمی کنه. الا این که شما بیایید بگید نه فرد این نیست. ببینید بیاید بگید آقا فرد عبارت است از طبیعت به علاوه اعراض که اون مشکل رو درست بکنه، که یعنی سرایت رو تقریبا چی قطعیش بکنه.
اونا همین رو گرفته بودن دیگه.
خب نه، اینا با حرف خودشون ببینید با پیش
نظریه اول اینا همین اختیار کردن.
ببینید با پیش فرض این که مراد از فرد عبارت است از طبیعت متشخصه‌ای که تشخصش رو به وجودش گرفته، آقای خویی و آقای محقق خراسانی دارن حرف میزنن، چون در قبل اینو گفتن.
اما اونها پیش فرضشون این نیست.
خب دارن نفی میکنن اونا.
که همون نقد نظریه اول به واسطه نظریه
دوم. خب حالا اینو میگیم، اونا دقت بفرمایید، حالا اینو خواهیم گفت. الان بیان آقای خویی هنوز تمام نشده. آقای خویی الان با فرض این که مراد از فرد طبیعت به علاوه اعراض بشه حرف میزنه، میگه ما اون قبول میکنیم ولی این قابل قبول نیست. دقیق فرمودید اگر ما بیاییم فرد رو به معنای طبیعت به علاوه خصوصیات بگیریم، طوری که خصوصیات داخله در متعلق بشه، فرد به این معنا درسته. ولی خب ما اینو توضیح دادیم میگه در گذشته و بیان کردیم که فرد عبارت است از طبیعت متشخصه با تشخص وجودی، نه این که اعراض مشخص باشن. با این پیش فرض آقای محقق خراسان چون قبلا جواب دادن از این مسئله که گفتن آقا این غلطه که تصور بکنیم که فرد یعنی طبیعت به علاوه خصوصیات، طوری که خصوصیات در متعلق وارد بشه، با این پیش فرض و با این تحلیلی که در گذشته داشتن الان دارن میان جواب میدن، میگن بله خب فرد رو که معنا کردیم، گفتیم اینه. اگر فرد این است دیگه تفاوتی نمیکنه در بحث که شما قائل بشید به این که امر تعلق به طبیعت گرفته یا تعلق به فرد گرفته. فرد به این معنا ملاک نزاع درش وجود داره. دقیق فرمودید؟ یعنی با اون پیش فرض الان دارن میان در قضیه. حالا عرض میکنه کلام آقای خویی هنوز ادامه داره. در ادامه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماین در دو صورت ابتناء این دو قول در ما نحن فی بر اون دو قول در اونجا مما لابد من هست. یک صورت این که معنای فرد را طبیعت شی به علاوه مشخصات اعراضیه اون بدانیم، طوری که متعلق امر و نهی ترکیبی از طبیعت و اعراض فردیه باشد. بله، صورت دوم این است که بگوییم حکمی که تعلق به ملزومی میگیرد لا محاله به لازم اون هم تعلق میگیرد. دلیل این که در صورت اول قبول ابتناء مما لابد منه می باشد این است که بر اساس این تفسیر از فرد طبیعت صلات به علاوه خصوصیت در ملک غیر بودن متعلق امر در مجمع است و طبیعت قصب به علاوه خصوصیت در ذیل حرکات هیئتی صلات متعلق نهی در مجمع است. در نتیجه هر یک از صلات اینطور بنویسید، در نتیجه صلات در مجمع به عنوان طبیعت مأمور به متعلق امر است و به عنوان خصوصیت مشخصه طبیعت قصد متعلق نهی می باشد. قصد هم به عنوان طبیعت منهی عن متعلق نهی است، ولی به عنوان خصوصیت مشخصه طبیعت صلات متعلق امر می باشد و اون وقت لا محاله سرایت هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری و اجتماع امر و نهی لازم می آید و امتناع آن قطعی است. لذا جریان بحث از جواز و امتناع اجتماع مبتنی بر آن خواهد شد که در آنجا قائل به تعلق احکام به افراد نشویم، بلکه قائل به تعلق احکام به طبایع شویم. لکن اصل این تصویر از فرد برای شی بی اساس است، چون فرد یعنی طبیعت متشخصه به خصوصیت در مقابل طبیعت که عبارت است از کلی طبیعی لا به شرط و در تشخص طبیعت موجوده اون چه به او تشخص میبخشن خود وجودش است. و اما اعراض فردیه مثل کیف و اینه و متا و فلان از لوازم اون طبیعت متشخصه و خارج از اون به عنوان فرد طبیعت می باشد. لذا اساساً این اعراض داخل در متعلق حکم نیستن تا محظوری که شما ذکر کردید پیش بیاید. نخیر، امر رفته روی طبیعت موجوده، طبیعت موجوده اما متشخصه، تشخص رو از کجا گرفته؟ از وجود، نه از اعراضش که از جمله اعراضش در خانه قصبی بودن باشه. نهیم روی تصرف عدوانی رفته، تصرف عدوانی متشخصه، کدوم متشخصه؟ متشخص به وجودش، نه به این که در ذیل حرکات صلاتی باشد یا در حیل حرکات صلاتی چی نباشد، نه اینها اعراض لازمن و خارجن، لذا در متعلق نمیان تا سرایت امر و نهی به اینها استکاک ایجاد کند، مگر این که کسی مدعی شود که بعد ادامه شه، بله درست است که فردیت یک شی همون طبیعت موجوده متشخصه به وجودش هست و اعراض از لوازم اون هست، درست، ولی هر حکمی که به ملزومی تعلق بگیرد لا محاله از ملزوم سرایت به لازم اون هم می کند. و این همون صورت دوم است که عرض کردیم، آیه خوبی فرمود بله، یا اون رو بگیم یا بگیم نه، حکم از ملزوم به لازم چی؟ سرایت میکنه. خب در اینجا گفتن که اعراض خارجه، بودن در خانه قصبی برای قضیه صد طبیعت صلات داخل در فردیتش نیست اما از لوازم میشه. خب حکم ثابته برای ملزوم طبیعت صلات، سرایت به لازمش هم میکنه که همون در ذیل خانه قصبی بودن باشه. از اون طرف نهیم همینطور با سرایت میکنه، اگر سرایت صورت بگیره باز همون محظور پیش میاد. ولی در چی میدونه؟ اصلا عرف به طبیعت و فرد نگاه نداره. بله. خب اگه حل میکردن میشد که ما دیگه مشکل نداریم. نه ما حرفمون همینه، اتفاقا اگه زمان امام صادق حل میشد مثلا موردی داشتیم که همچین موضوعی در روایات مطرح شد امام صادق بفهم آ حرامه دیگه ما مشکلی نداشتیم، این اولو دلیل بود.
بعضی وقت چیز دیگه است، میگم موقع تشریع روایت نداریم، روایت داشتیم که بله.
بله
حرف ما همینه، تشریع حالت اتفاق افتاده، عرف زمان تشریع رو عرض
میکنه. خب آقا بگید عرف زمان تشریع چیه؟
هیچ بیانی نداریم چجوری حل میکنه؟
خب بگید آقا چجوری حل میکنه؟ ما تو سوال ما همینه،
گفتن که آقا تو خانه
قصبی
اگر مندوحه نداری عیب نداره بخون، اما اگه مندوحه داری پاشو بخون.
شما همینو به چه دلیل میگید؟ میگفتن آقای نه ببینید آیه، ببینید ما اگر
این منطق نبود دو تا
راه داره، یا ما باید روایت داشته باشیم که نداره میگه، یا عرف اون زمان برامون مشخص باشه، یعنی تشخیص عرفی اون زمان برای ما روشن باشه که اندل عرف در اون زمان اگر کسی در خانه قصبی نماز میخوند، اگر کسی نماز که میخونه به نامحرم نگاه میکرد، اندل عرف میگفتن این نمازش باطله، یعنی این در واقع چی؟ خدمت شما عرض بشه؟ بله؟ آقا همونو بگن. خب نه گناه، ببینید شما دارین میگی گناه، گلی یه نفر میگه نگاه این نماز نشد
که. اصلا اینه. یه سله داریم، یه لاترسط داریم، عرف نگاه میکنم با ذهن عرف، این دوتا با هم یه جا جمع شدن. چجوری این مشکل حل میکنم؟
خب ما الان دنبال حل مشکلیم دیگه.
نه اگر مندوحه داری برو بیرون بخون، نداری اب نداری؟
نداره. حالا شما نداره چیکار کنیم؟
اب نداره بخون.
آقا نمی...
ترجیح سله رو میده.
پس ببینید باید روی ترجیح سله.
آجا مندوحه نداره. او ذهن عرفی
اینو ببین، ترجیح سله یا ترجیح لاتسله؟
ترجیح
سله
چون مجبوره.
چرا سله
گفت که نمیده؟ مجبوره به خاطر اینکه
صادم نشه،
به خاطر اینکه اون لاترسلش مجبوره،
خب سلام هم مجبوره،
دلیل اینکه اختیار تو لاترسل نداره، زندانیش کردن اما اختیار تو نماز داره، نگرفتنش که نماز نخونه، آزاد داره نماز خونه، اما اختیار
صادمه، اول سبوی زنگیر صادم کنیم، بعد خونه نجوه از خونه.
خب ببینید
ارزم همینه ذهن عرفی اینه
عرف ببینید نه عرفه ببینید اگر عرف آقای چیز گفت آقا فرد چی من میگم اصلا عرف نه طبیعت میشناسه نه فرد میشناسه دقیقا میگه آقا سالات بگید من میخونم حالا رفته گیر کرده در خونه قصبی میبینه حرام داره انجام میده از اون طرف نماز با حرام اصلا قابل جمع نیست یعنی به ظاهر عرفی بعد از اون طرف میگه خب آقا من چیکار کنم به هر حال یا نمازم بخونم یا نخونم از من شما سوال میکنه من اگه بخونم بعدن باید قضاشو به جا بیارم یا نه این از من شما سوال میکنه این ماده تحلیل علمی باید کنه چاره ای نداره خب ولی
خب لوازم
همه اعراض
داخل
در
متعلق نمیدونیم
بله کسی بگیم در این حال که داخل نیست سرایت میکنه خب نه بگیم اگر بگیم حکم از هر ملزومی به لوازمش هم سرایت میکنه هنوز که ایشون قبول نکرده که ببینید کلام ایشون تموم کنید خب ولی بحث به فردا موکول نشه ولی ادعای بله ایشون میفهمه آقای خوبی میفهمه لکن ادعای سرایت حکم از ملزوم به لازم یک ادعای بی اساسی است چون ظاهر ادله دلالت دارد بر ثبوت حکم برای خود معنون به عنوانی که موضوع حکم معرفی شده است و ثبوت اون برای لوازمش نیاز به دلیل دارد نهایتا تحقق موضوع احتیاج به این لوازم دارد یعنی فرق میکنه که بگیم آقا حکم روی لوازم هم رفته خب این فرمایش آقای خویی آقای خویی میفهمه بر اساس این دوتا خب میشد این دوتا هم که فایده نداره این دوتا ما قبول اصلا نمی کنیم نه فرد عبارت از طبیعت متشخصه به وجود و اگر طبیعت متشخصه به وجود شد هیچ تفاوتی در جریان نزاع با این که متعلق امر طبیعت باشه جوازن و امتناعن وجود نداره
جوازن
اعراض
یا مدلول
التزامی
مدلول التزامی
نمیگه خب مدلول التزامی ممکنه اعراض باشه اشکال نداره ممکنه چون اعراض هم به دلالت التزامی
همه تو عبارات میگن تو حجت ایشون میگه که ظاهر ادله دلالت داره تو نه. عبارات همه میگن مدلول التزامی بتن
نه آخه حجت باشه ما اون حرف نداریم بحث اینه که حکم برای این ثابت شده یا نه
حسب این متعلق
بله بله به حسب این که متعلق اون وقت اجتماع لازم میاد بله حالا شما
نه اونا میگن به تبع
نه ببینید حالا نگاهی تارتا ما از حکمی که برای متعلق آمده استفاده میکنیم که سایه یعنی موارد دیگه هم همین حکم رو دارن تارتا میگیم نه این حکم خودش سرایت به لوازم کرده عرض میکنیم ای خب فرمایش آقای خوبی اون چه که محقق خراسانی و محقق خویی البته نه اون چی که محقق حالا خویی بله اون چی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مبنی بر لابدیت پذیرش ابتنا در صورت اول مطرح می فرماین چون اینجا جا داشت که آقایون این اشکال رو مطرح کنه که خب شما چی کار میکنید اون وقت شما که گفتید آقا تشخص طبیعت به اعراض علی نحو الاطلاقه ها بله ببینید به نحو الاطلاقه خب بله اگه تشخص به وجود باشه فرمایش آقای خویی درست میشه اما شما چی کار میکنید حالا عرض میکنید در صورتی است که چی گفتیم آقا؟ ها میفرمایند در صورتی است که ما بحث را سقروی بدانیم و اما اگر بحث را کبروی دانستیم و گفتیم مراد از فرد طبیعت شیء متشخصه به اعراض به نحو کلیست که دون خصوصیت این رو نداشته باشه، می توانیم بحث کنیم که بعد از سرایت امر به متعلق نهی و سرایت نهی به متعلق امر در مجمع بنابر قول به تعلق احکام به افراد، آیا امر طارد نهی و یا نهی طارد امر هست و یا این که هر دو در این متعلق در کنار هم دیگر استمرار پیدا می کنن که در صورت اول امتناعی و در صورت دوم جوازی شد. یعنی میخوام بگیم که ما اگر معنای فر و طبیعت متشخصه به اعراض علی نحو کلی هم بدانیم و مکتب ملا سرا را هم نپذیریم، بس اگر به صورت کبرایی بخواد بشه قابل جریانه، حتی اگر متعلق چی باشه
فر.
نه عبارت اینجاشون ظهور اونچنین نداره، اون نداره دیگه. بله نه خب نه ایشون در جای دیگه فرد به معنای طبیعت متشخصه میکنه.
ما که چند صورت تفسیر بیشتر نداشتیم. طبیعت شیء علاوه متشخصات و اعراض فردیه، یعنی همون خصوصیات دون خصوصیات. اعراض فردیه معناش اینه.
نه اعراض فردیه معناش این نیست.
اعراض فردیه نگاه کلی دیگه نمیشه، اعراض جزئیه.
حالا نه دور صورتی. اعراض فردیه هم الان اول کلی میگیم.
فردی
فرد میکنه طبیعت رو متشخص میکنه دیگه. فردی هم طبیعت
در گذشته تاثیر داره ولی هم در اینجا ظهور داره. بعد شما میگید این بحثی که خود گفتم برابر سهرلی بودن. اگر ما اعراض رو به نگاه کلی نگاه کنیم، حتی برابر سهرلیت هم لابدیت نداره که. اگه اینجوری شما دارید نظر، اگه اعراض رو الان هم کلی بگیریم، پس از کجا شما میفهمید برابر سهرلیت هر دیشون درسته و لابدیت داره؟ لابدیت
داره.
نه لابدیت نداره که برابر نگاه کلی نگاه کنیم که لابدیت نداره که، چون این که نگاه شده خصوصیت ایو خصوصیت میکنه، نه خصوصیت نه همین که خودتون نظر
خب یکیش همینه دیگه، یکیم همینه دیگه، شامل اینه میشه دیگه خود بخواد
یکیش همینه.
بله
توضیح قبلا گفتیم که وقتی این خصوصیت فردیت رو درست کرد خصوصیت
خب.
دیگه نمیتونه درست.
حالا من این حاصل رو بگم که چیز کنیم بعد از اصلا و علا کل حال فیتحصلو ان القول بالجواز فی المقام لا يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطباء كما ان القول بالامتناع لا يبتني على القول بتعلقها بالافراد بل يمكن القول بالجواز ولو قلنا هناك بتعلق الاحكام بالافراد. هذا تمام الكلام در مطلب چندم بود آقا، من دست زنم زنم هفتم. یک تطمیمی داره، حالا اینو دیگه در تطمیم نه حالا خواستن که چون بحث ابتناعه، البته چون مطرح شده ضرورت نداره، چون مطرح شده ضرورت نداره، ولی و اون تطمیمشم چون صحبت ابتناع بر قولی دون قولن هست، یکی از ابتناعاتی که مطرح میشه این است که آیا قول به جواز مبتنی بر مبتنی بر قول به اصالت ماهیت است و قول به خدمت شما عرض بشه امتناع مبتنی بر اصالت وجود، چون این رو قبلا هم مطرح کردیم.
آره
ولی در اونجا مطرح میشه، حالا این به صورت تتمیم هم اگر مطرح بشه بعد نیست. حالا ولی
ما انگار مثل روزنامه‌نگارا گزارش می‌نویسیم و اینکه بعد این بجای که پاسخ سوال داده بشه مطلب با عربی غلیظ گفته بریم، با عربی غلیظ و غیر غلیظ مشکل حل نمی‌کنه. این فتح اصل ما خودمون فهمیدیم نتیجه.
خب نه علامال فتح اصل باید گفته میشه.
جواب سوال ما رو بگیرید.
بله جواب سوال شما، جواب سوال شما رو عرض می‌کنیم، چون وقت خورده خرابه و میگذره دیگه و نمیشه در وسط مطلب رو جمع نکرد گاه اوقات. نه دقت ببین، خب بعض از مطالب رو باید بعدش مطرح کنید.
نظریات جنبالی استفاده نظر شما برای ثابت بشه.
شما اگر دقت کنید، شما تأمل بکنید، شما تأمل بکنید، فرمایش آقای خویی در اینجا اشعار به خصوصیت بدون خصوصیت نداره. در این حال که قبل
این یه بحث دیگه، حالا ما فرض داریم شما خب عبارت جواب دهید تو دیگه کردیم میگید مراد آقای خویی بنابر صبرویت لابد منه.
خب
عبارتی که مطرح کردید که خوندید لابد من گفتی خصوصیت به اعلا که طبیعت به علاوه خصوصیات و عراض فردیه، اینو به هر کس ارائه بدیم چی میفهمه؟ آیا خصوصیت خاصه میفهمه یا خصوصیت کلی میفهمه؟ حالا آقای اینکه جزوه داشتم می‌نوشتم، وقتی نوشتم یک تفسیر از فردی است که طبیعت به علاوه خصوصی ها به عراض فردیه، شما عراض فردیه رو شیء خارجی جزئی فهمیدید یا کلی؟
برای همه گفتیم نه، نه دون خصوصیت این. برای همین در ذیل بیانات گفتیم نه اون جایی که دون خصوصیت باشه. حالا زب هست نگاه پوش کنید قشنگ میبینید از زنده اول بعد نه در ذیل بیانات لذا اشاره کردم نه این که دون خصوصیت باشه. حالا در زد